مسائل انسانی مبتنی بر مسائل نظامی خردمندانه است و در مبتنی بر مصالح هم است. این مصالح در مجموع جمع‌بندی می‌شود پاسخ داده خواهد شد. این خیال خام رو دشمن نداشته باشه، به نظر من عرض بشود خدمت شما، این خیال خام رو نداشته باشه که با این موضوع میتواند از واکنش جمهوری اسلامی قصر در بره. فقط شاید، این تحلیل شخص منه، فقط در یک صورت میتواند از این واکنش و این به اصطلاح عرض بشه قصاص به اصطلاح جان سالم به در ببره، این که واقعا آتش بس بشه، واقعا دست از جنایت برداره.
ولی تمام شدن نتانیاهو است.
احسنت، می‌خواستم به همین نکته برسم. کی به معنی تمام شدن نتانیاهو است و هیچگاه پس این آتش بس
از بازی صورت... آتش بس استفاده می‌کنه، ولی از اصل آتش بس چون به ضررش هستش هیچ وقت.
ولی این آتش بس، من در سلسله گفتگو قبلی هم که خدمت برنامه محترم شما بودم، خود سرکار عرض کرده بودم، آتش بسی رخ نخواهد داد و این آتش بس واقعی نیست، چون که رژیم صهیونیستی عرض بشه روی حمایت بیدریق امریکا حساب کرده، الان پای امریکا رو میشود گفت تقریبا مستقیم وارد جنگ کرده و حتی اگر امریکا چک سفید امضا هم بدهد برای آتش بس، به نظر بنده این سگهارش این به اصطلاح تعهد رو به این آتش بس نخواهد داشت. و چون دلیل اعظمش هم همونست که شما فرمودید، پایان نتانیاهوست. نتانیاهو حیاتش رو در به اصطلاح این جنگ و این آتش میداند و لذا به نظر من عرض بشه همون که مقام معظم رهبری فرمودن، پاسخ ما قطعا محاسبات اونها رو تغییر خواهد داد و این به اصطلاح تعیین کننده خواهد بود.
شما از یک پشتیبانی سیاسی دیپلماتیک به نظرم میادش که از رژیم صهیونیستی گفتید که آمریکایی ها دارن انجامش میدن، در این حال بالاخره رژیم صهیونیستی با عملکردی که از خودش نشون داده به نوعی اومده سازمان‌های ملل و دیوان لاهه رو فلجشون کرده، به گونه‌ای که اون پرونده‌ای که برای رژیم صهیونیستی و همچنین شخص نتانیاهو تشکیل شده بود در دیوان دادگستری مبنی بر اینکه به جنایاتش رسیدگی بکنه، خیلی جالب با وجود اینکه باید خیلی سریع این انجام بشه، ولی 5 ماه بی دلیل به تعویقش انداختن و گفتن که باشه تا 5 ماه آینده. این رو بیشتر بفرمایید که کاری که رژیم صهیونیستی به ویژه شخص نتانیاهو در این حوزه انجام داده و سبب شده که فلج بشه سازمان ملل و دیوان لاهه برای اینکه مقابله بکنن با جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده در منطقه در غزه و الان هم که لبنان.
ببینید عرض بشه این اولین مورد آخرین موردش نبود و به اصطلاح عرض بشه شما حتی در
این موردی بود که آفریقای جنوبی بازش کرد به عنوان پرونده مطرحش کرد، به عنوان
یه پرونده مطرح کرد، یا حتی مثلا ما مصوبات شورای امنیت رو داریم به اصطلاح عرض بشه خدمت شما همینطوری اعتنا، یا مجمع عمومی مثلا حتی برای تشکیل کشور فلسطین مجمع عمومی میاد آقا مصوبه میده، اما کشور متاسفانه حتی امریکا مانع اون میشه، یا رژیم صهیونیستی هر زمان که میخواد یه گفتگوی به اصطلاح عرض بشه خدمت شما اتفاق بیفته که فلسطینا به حقوق خودشون برسن با ایجاد تنش و بحران. اصلا در تمام سیاست‌های رژیم صهیونیستی ایجاد بحران راه برون رفت از مخبساهاشه و لذا عرض بشه میبینید در تمام سطح منطقه اصلا موجودیت رژیم صهیونیستی برای ایجاد بحران، برای اینکه بتونه اون به اصطلاح عرض بشه خوی استکباری و استمرار بده و عرض بشه منطقه رو همیشه درگیر یک جنگ فرضی بکنه تا استکبار بتونه از به اصطلاح شیره جان منطقه به قول معروف بدوشد و به اصطلاح به اونها حاکمیت خودش رو چه مستقیم چه غیر مستقیم اعمال بکنه داره استفاده میکنه. لذا رژیم صهیونیستی با تشدید بحران مهمترین پاسخی میتونم دلیل منطقی ترین پاسخی میتونم به سوال سرکار رو بده، این تشدید بحرانه. با تشدید بحران چه در سطح و مهمتر از اون مظلوم نمایی. ببینید الان آقای نتانیاهو در سخنرانیش صراحتا میگه من با 7 جبهه درگیر هستم. خب عرض بشه این از یه جهت میتواند مثلا میگه آقا مثلا چه قدرتی مثلا کشوری مثلا با چه درسته، این قدرت نیست، این مظلوم نماییه.
بعد از دورهش میگیره میکنه میگه ما یه عالمه کشته دادیم.
دقیقاً میاد برای مظلوم نمایی داره الان این اتفاق رو میفته که مثلا میگه آقا حمایت جامعه بین المللی برای خودش جهت بکنه. ولذا میشود گفت که آقای نتانیاهو با اون نقشش رو خوب داره بازی میکنه در بحث ایجاد بحران و بحران سازی و به اصطلاح حیات رژیم صهیونیستی که به همون بحث ایجاد بحران در منطقه است، ولی بازیگر اصلی این منطقه امریکاست، این مسئله امریکاست، امریکاست که مانع اجرای به اصطلاح با لابی های متعددی که داره، هم به لحاظ مالی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ نظامی، این کشور امریکاست. ما نباید نقش امریکا رو بنان پدرخوانده رژیم صهیونیستی ما نباید انکار بکنیم و میشود گفت که آن چیزی که تاکنون مانع اجرای عرض بشود خدمت شما تصمیمات جامعه بین الملل برای حذف رژیم صهیونیستی یا بازداشت آقای نتانیاهو، هر دو اینا معادل همه تقریبا، ما میبینیم که دخالت ها و مداخلات بی‌دریغ کشور امریکاست.
خیلی متشکرم آقای دکتر عبارش. آقای دکتر ریاحی، یک دوگانه انگاری دروغین بایدن نتانیاهو هستش و خب علاوه بر اینکه بالاخره هم جناب عالی توضیح دادید، هم جناب آقای دکتر عبارشی توضیح دادن از این پیوستگی و چسبندگی که بین دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود داره و اینکه آمریکایی ها دارن تمام قد پشت جنایت هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده ایستادن، اما اونها دارن تلاش میکنن که بگن که دولت آمریکا مستقل هستش از رژیم صهیونیستی و جنایت هایی که در غزه و لبنان داره اتفاق میفته رو پای آمریکایی ها ننویسن، حالی که بخشش برمیگرده به این شرایط و فضای سیاسی که در آمریکا احتمالاً حاکم هستش به جهت انتخاباتی که در پیش دارن و یه حربه دیپلماسی هستش برای اینکه فشاری رو بیارن بر مقاومت. تحلیل جناب عالی رو در مورد این دوگان انگاری دروغین بایدن نتانیاهو بشنویم.
بله، ببینید تو عرض قبلی مرز کردم، به هر حال امریکا توی یک در حال در جهان داره نقش بازی میکنه و داره سریال رو جلو میبره و هیچ وقت در واقعیت نبوده و واقعیت امریکا خیلی سالها طول میکشه باز بر مردم جهان آشکار بشه. و این نکته هم اینجا داخل پرانتز بگم، حضرت امام بود که در 45 سال گذشته و قبلترش این خوی پلید امریکایی‌ها رو شناخت و تو اون برهه‌ای که خیلی ها اصلا واقعاً فضا رو درک نمی کردن که پشت همه این مشکلات امریکاست، حضرت امام میاد از دل حوزه میاد امریکا رو به عنوان دشمن بزرگ معرفی میکنه و فرمایش دارن که امریکا شیطان بزرگ است. و ما هنوزم شما میبینید بعد 45 سال از انقلاب ما هنوزم تازه به ابعاد خوناشام و اون چهره پلید امریکایی ها ما هنوز نرسیدیم، تازه هنوزم خیلی ها به این اعتقاد دارم با اون جست صلح طلبانه که امریکا در جهان داره، هنوزم خیلی ها فکر میکنن اسرائیل، این خیلی ها افکار عمومی جهان رو عرض میکنم که اسرائیل به تنهایی داره این جنگ رو انجام میده و یه دعوای بین دو تا همسایه است. حالا به هر حال اگر خیلی عمیق نشن تو این بحث، ببینید امریکا کلا روی تبلیغات زندگی میکنه، توی تبلیغات شما ببینید 11 سپتامبر رو ببینید، بعد 11 سپتامبر چه اتفاقی افتاد، اصلا بعضا این جور پیش میاد که اصلا شاید این یک فیلم مستند باشه، یه فیلم سینمایی باشه اصلا اتفاق افتاده، ولی اون چون که القا میکرد و اون بزرگ نمایی که انجام داد باعث شد که اون لشکرکشی تاریخی رو انجام بده، بیاد در عراق، افغانستان و به جهت مبارزه با تروریسم یه کلید واژه رو میگیره. عرض کردم تو عرض قبلیم که امریکا اگر یه روزی بمب هسته‌ای ریخت روی سر مردم ژاپن به جهت چی بود؟ اگه 300 هزار نفر اینجا کشته شدن، به مردمش گفت اگر من 300 هزار نفر نمی‌کشتم 3 میلیون نفرتون می‌مردین. این اون زمان جواب میداد و همه الان هم داره جواب میده. همه الان میگن امریکا، شما ببینید تو دفاعیات رهبران، مدیر رهبران امریکایی در مجالسشون میگن چرا دارید حمایت میکنین از صهیونیست؟ میگن ما بودیم با تروریست مقابله میکنیم، حماس تروریسته، حزب الله تروریسته، ایران پشت اینه، اینا میخوان شما نباشید. ولی به مردم ایران چی میگن؟ میگن این حزب اللهیا مقصرن، اینا اگه نباشن ما با شما کاری نداریم. امروز مقام معظم رهبری که قبلا هم باز تاکید کردن، بازم اشاره میکنم به فردا روز استکبار ستیزی، میگن مشکل ایران و امریکا از بحث تسخیر لانه جاسوسی بود، که امروز هم باز مقام معظم رهبری باز تاکید کرد، گفتن مشکل ایران و امریکا اصلا این نبود، از 20 کودتای 28 مرداد و حتی قبل‌تر از اون بود. دولت رسمی که ما هم حالا بعضا روش خیلی بحث بود، اون دولت رسمی در اون بر زمانی رو دولت امریکا بر نتابید و اونو برکنار کرد با حالا اعمال ساده لوحانه‌ای که خودشون انجام دادن و اعتماد دروغین که به امریکا کردن. و البته این اعتماد انجام دادن، ولی نقش امریکا هم باید در نظر بگیریم که چقدر در همون زمان مثل الان اون پروپاگاندا داشت، اون تبلیغات داشت و اون ژست صلح‌طلبانه‌ای که داشت. و عرضم بوزی شما که برای مردم، برای اون زمان، برای مردم ایران و سیاست مردان ایران ایفاکت باعث شد این دولت مردمی بره کنار و یه رژیم شاهنشاهی باز دوباره حاکم بشه. مشکل ما با امریکا الان مشکل این نیست که دیگه سفارتخونه تسخیر شد، مشکل ما با امریکا این بود که این کشور نمیخواد استقلال یک کشور مثل ایران رو ببینه. و امریکا هم از مسلمان ها مشکل نداره، با مسلمان ها هیچ مشکلی نداره. رئیس جمهور وقت امریکا آقای دونالد ترامپ میاد با رقص شمشیر میکنه با مسلمان ها، با مسلمان ها مشکلی نداره،
با اسلام ناب مشکل داره.
احسن. اون چیزی که با اون چیزی که با این مشکل داره با اسلام ناب هست. و حتی من بالاتر از اون میخوام بگم با مقاومت مشکل داره، با انسان مقاوم مشکل داره. این امریکا دو عرض قبلین گفتم میخواد به مردمش هم گفته ما نژاد برتری، ما ابرقدرتیم، تمام جهانیان غیر امریکایی‌ها باید زیر سلطه شما باشن، نظامی، سیاسی، ورزشی. ببین مردم ایران با مردم امریکا مشکلی ندارن، ما با امریکایی‌ها مسابقه میدیم تو عرصه ورزشی. شما نکنید دو روز گذشته من بحث ورزشی هم بگم، به هر حال حالا رادیو هم هست خیلی‌ها شاید گوش کنن، آقای تیلور یکی از کشتیگیران معروف امریکایی است. ببین اونایی که اهل فنن، کارشناس هستن، ایشونو تشویق میکنن و حتی علاقمند بودن، با اینکه حریف ایران بود علاقمند بودن از کشتی گرفتن. یه امریکایی بود، مشکلی نداشتن. چرا؟ چون گفت تخصص
من یزدانی نبود، من نمیشدم.
بله، ما میخوایم اینو بگیم. ببینید این فضایی که به وجود آوردن به عنوان که یه ایرانی همیشه یه خطر برای یه امریکایی به عنوان پشتیبانی کننده از تروریسم، این باعث شده که ما تا الان انجام ده. ببینید این دوگانه‌ای که الان شما میفرمایید، الان امریکا هر اتفاقی تو منطقه افتاد، رهبران که تروشان اولین چیزی که اومده بودن ما خبر نداشتیم از این موضوع. مگر میشود اسرائیل جنایتی به این بزرگی؟ ببین آقای نتانیاهو در مجمع سازمان ملل داشت سخنرانی میکرد، کوتاه کرد برگشت اسرائیل که اون قضیه سید حسن نصرالله، شهادت سید حسن پیش اومد.
البته برنگشت، ترسید با پروازی که قرار بود برنگشت، صبر کرد بعد از چند روز برگشت.
حمایت میخوام بگم ببینید، اصلا ببینید این بازه، ببینید شما خیلی از جنگای 33 روزه مثلا تو بازی زمانی جام جهانی اتفاق افتاد. اینا از فضای تبلیغاتی و افکار عمومی میترسن و این رو به سمت امریکا میترسه، اسرائیل نمیترسه. امریکا از این فضا میترسه به عنوان کنترل کننده این سگهار. امریکا میخواد کنترل کنه، از یه طرف ژست صلح‌طلبانه میگیره در مجامع بین المللی و میگه ما هی تلاش میکنیم آتش بس اتفاق بیفته، با نتانیاهو صحبت میکنیم، اینا یه سری افرادگرا هستن، یه سری تندرو هستن، ما سعی میکنیم حمله زمینی به لبنان اتفاق نیفته. ولی از یه طرف دیگه میره عرضم بوده این همه تسلیحات نظامی در اختیار امریکایی‌ها اسرائیلی‌ها قرار میگه که واشنگتن پست گفته اخیراً 25 واحد جنگنده F-35 امریکا در اختیار قرار داده، موتورهای هواپیما به همراه 1800 بمب هدایت نشده 900 کیلویی MK-84، 500 بمب هدایت نشده MK-82 به رژیم صهیونیستی داده. اینو علنی کرده، حالا اونایی که غیر علنی بمونه، خب کدومشو باید باور کنه؟ یه انسان کدومو باید باور کنه؟ این ژست صلح‌طلبانه شما رو در مجامع عمومی باید باور کنه، یا اینکه اون کمک تسلیحاتی که شما دارید به رژیم صهیونیستی و همه موشک‌های ما که در وعده صادق یک رهگیری شد به اسرائیل نرسید، تو منطقه خورد، در آسمان منطقه این اتفاق براش افتاد، امریکا پشتیبانی کرد از طریق کشورهای منطقه، پایگاه نظامی که در کشورهای منطقه به وجود آورد، هواپیمایی که اسرائیل به خودش جسارت کرد، اجازه داده جسارت کرد به خاک مقدس ما، هواپیمای امریکایی بوده، از تسلیحات امریکایی داره استفاده میکنه، اوکراین داره از تسلیحات امریکایی داره استفاده میکنه، کشورهای منطقه دارن پایگاه نظامی حمایت میکنن و به کشورهای منطقه هم این رو عرضم نهادینه کرده در ذهنهاشون، اگر ما نباشیم شما به وجود نمیاد. ترامپ برای عربستان به عنوان گاو شیرده گفته بود دیگه، گفته بود اگه من هم ما هم امریکا حمایتش از عربستان برداره، به زودی یک هفته، حالا نمیدونم الان تایم میشکم که داده بود، نمیدونم یه محدودیت بازه زمانی گذاشته بود که عربستان سقوط خواهد کرد. این رو در ذهن ایجاد کردن که عرضم بزرگ شما که امنیت شما رو ما دارن. لذا این دوگانه دیپلماسی امریکایی مشخصه، الان هم در اون زمان، از الان نیست، برای بحث این جنگ 7 اکتبر، بحث فلسطین و اسرائیل نیست، برای خود ملت ایران از زمان دکتر مصدق این اتفاق افتاد، بعدها این اتفاق افتاد. شما ببینید، من یه نمونه مثال بارز بزنم، ما نباید اینقدر از یک سوراخ چند بار گزیده بشیم. خود سیاستمداران ما، بازم این بحث امریکایی بودن، بحث وعده صادق 2 اتفاق نیفتاد که سرکار خانم شما فرمایش کردید الان در فرمایشاتون که زمان میخرن. این بحث دیپلماسیه که در مجامع عمومی به اسم آتش بس، به اسم بحث زمان خریداری میشه تا تسلیحات اضافه شه، تا تجدید قوای اتفاق بیفته تو این حوزه برای اسرائیل، تا جنایت بعدی رو بتونه انجام بده. ما وعده صادق 2 رو چرا دیر انجام شد؟ خود مسئولین ما، یکی از مسئولین کشور برگشت گفت که امریکایی‌ها به ما یه هفته گفتن زمان بدید، ما جنگ غزه رو فیصله میدیم. این چیزی که علنی توی خبرگزاری رسانه با. خب ما تو همین بازم متاسفانه باز دوباره به امریکا بعضیا اعتماد کردن، منتظر موندن که آتش بس غزه اتفاق بیفته، ولی تو همین بازی زمانی سید حسن نصرالله به شهادت رسید و رهبران حماس ترور شدند و این همه جنایت انجام دادن. لذا میخوام بگم هیچ وقت نمیشه، مقام معظم رهبری هم بارها اشاره کردن، گفتن ما چرا باید این بحث مذاکرات هم که بود، گفتن این دست چدنی که از این میاد بیرون، از زیر این آسیم میاد بیرون، چرا ما باید اینو بفشاریم؟ برای همه مشخص شده، هر روزم داره این مشخص میشه. لذا این دوگانه برای امریکا از قدیم و ندیم به قول معروف بوده و هست و خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر ریاحی. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، کارشناسان محترمی که محضرشون هستیم در استدیو، دیدگاه ها و نظراتشون رو در خصوص موضوع برنامه امروز که آمریکا با پشتیبانی نظامی مالی از نسل‌کشی در غزه و لبنان هست میفرمایند. جناب آقای دکتر عبارشی، یک اتفاقی داره میفته و اون هم کوچاندن مردم فلسطین هست به کشورهای اطراف و خب تموم کردن بحرانی که در خاورمیانه هست به زعم خودشون به این شیوه. عملا و علنا دارن یک طرح دو دولتی رو مطرح میکنن، طرحی که خونسا هستش، عقیم هستش، اون رو دارن پیشنهاد میکنن. نقش آمریکایی‌ها توی این بازی چقدره و چیه؟
من دوباره باز تاکید میکنم، همونطور که همه دوستان میدانن و به قول آقای دکتر از هرمون از شمس و همه مستعذرن، همه ماجرا امریکاست و ما عرض بشه از اسرائیل رو مجری سیاست های امریکا میدانیم. یعنی چیز غریبی نیست که این برنامه 100% پای امریکا نوشته میشود. بس عرض بشه خدمت ما بارش ها، کوچاندن فلسطینیان از غزه اساسش ببینید، من بر اساس اخباری که حالا منتشر میشه، عملا کشور اسرائیل زمین غزه رو برای چی میخواد؟ برای مهمترین دلیلی که تا الان روشنه و مشخصه، برای ایجاد یک کانال موازی جبل طارق و به قول معروف اسم کانال سوئز که به قولی بتواند نقش مصر رو کمرنگ بکنه و اون به اسم گلوگاه اقتصادی رو به دست بیاره. زمین غزه اگر در اختیار فلسطینی ها باشد، اون کانالی که اینها قصد احداثش رو دارن عملا بیفایده خواهد بود و به نقطه ضعف و پاشنه آشیلشون تبدیل خواهد شد. این یکی از دلایل است. البته خب مخالفت با خود فلسطینیان، حذف فلسطین، نسل‌کشی، این دلیل اصلی است. این یک دلیل. من میخوام بگم که لذا عرض بشه کوچاندن هم جنبه اقتصادی داره، هم جنبه سیاسی داره، هم جنبه عرض بشه خدمت و مبارش ملیت، ایجاد حذف ملیت از فلسطینیان داره. ببینید، تا زمانی که یک فلسطینی در غزه زندگی میکند، عرض بشود خدمت و مبارشه، یعنی اون زمینی که رژیم اشغالگر در درونش هست قصبی است و حذف به اصطلاح عرض بشود فلسطین و دور کردنشون از این سرزمین در به اصطلاح عرض بشود خدمت پوشش، نمیدونم، دفع حمله و خطر و نمیدونم مبارزه با تروریسم، همه اینا به خاطر این است که این ملیت از بین برود و شکستن روحیه مقاومت. بالاخره میبینید که من اینجا میخوام یه نکته ای را عرض بکنم. تحلیل خودم هم هست، خیلی ها شاید خورده بگیرن بگن مردم غزه چرا خودشون مثلا دارن این شرایط تحمل میکنن. به نظر من الان مهمترین مجاهدت رو مردم غزه دارن انجام میدن که زیر بمباران، زیر نه سقفی بالا سرشون هست، نه آبی برای خوردن، نه نانی برای خوردن،
امنیت فرزن جانی دارن و نه امنیت روانی،
چی نده، حداقل نیازهاشون هم خانم دکتر برآورده نمیشه، اما سرزمین رو ترک نکردن. این خودش بزرگترین مجاهدته. شاید همه نتوانستن سلاح به دست بگیرن، اما در این مجاهدت بعد از طوفان الاقصی همه مردم غزه مشارکت دارن و لذا این دقیقا رویارویی دو ملت داره اتفاق میفته. و عرض بشود خدمت مبارک شما،
این همونیه که ما هم در زمان جنگ گفتیم دقیقا حتی یک وجب از خاکمون رو دقیقا نخواهیم داد و وای میستیم
دقیقا.
و همین مقاومت رو مردم غزه دارن در منطقه و سرزمین خودشون انجام
دارن، دارن نشون میدن. و اگر که انشالله این اگره که میگیم به زن خودمون و ولی به فرمایش مقام معظم رهبری و وعده خداوند متعال هر جا استقامتی صورت گرفته است بعدش پیروزی رخ داده است.
بله.
و عملا میشود گفت که این روحیه در مردم غزه امروز با نشاط وجود داره و مردم غزه پیروز این ماجرا هستن. رژیم صهیونیستی نخواهد توانست که اینها رو از سرزمین خودشون دور بکنه، چون که مردم غزه تمام این جنبه‌هایی رو که عرض کردم متوجه هستن و از همه مهمتر به سرزمین خودشون وفادارن. 80 سال تقریبا، کمتر از 80 سال، 70 خورده اندی سال که میگذره از عمر رژیم منحوس صهیونیستی، از روز اول هدفشون این کوچاندن بوده است و این تصاحب بوده است و این قصب سرزمین بوده است و این اتفاق نیفتاده. و این و نکته جالبش هم همون که عرض کردم، ملت در برابر اینها وایساده و تا زمانی که این اراده در ملت وجود داره رژیم صهیونیستی نخواهد توانست. و عرض آخرم در همین بخش این باشد که بالاخره آن کسی که مهاجر است و از این سرزمین بیرون خواهد شد برعکس مردم اسرائیل هستن، رژیم اسرائیل هستن، چون اصلا اینا کشور نیستن که ما بگیم مثلا مردم این مردمی که مهاجرت کردن، کوچانده شدن یا کوچ کردن به اصطلاح به این سده، از این سرزمین باز خواهند گشت، چون این سرزمین متعلق به مردم فلسطینه. اما عرض بشود خدمت و مبارک شما، کشوری به نام فلسطین رو علاوه همونطور که قبلا نمتیم علاوه بر این که بالاخره مجمع عمومی هم اینو تصویب کرد و عرض بشود امروز میشود گفت که عرض بشود یه وعده حداقلی شده که همونطور که شما هم فهمیدید وقتی که مدا بحران زیاد میشه رژیم صهیونیستی مدا در مخمصه قرار میگیره فوری میان اینو مطرحش میکنن، این رو رژیم صهیونیستی نخواهد گذاشت اتفاق بیفته، چون عملا به معنای روزی است که بالاخره از شمارش معکوس حیات خودش اتفاق خواهد افتاد اگر این کشور فلسطین. و عملا امروز پس در غزه به دنبال این هست که می توانیم به زرس قاطع اینو الان عرض بکنیم، از این هدف خودش دیگه امروز ناامیده، یعنی این که مردم غزه رو بیرون بکنه از به اصطلاح عرض بشود سرزمین غزه، این عملا ناامیده و عملا الان به دنبال استقرار یک دولت دست نشانده است که بتواند حالا مثل کرانه باختری شاید بشود اونجوری مدیریت بکنه و با یه شهرداری، حالا در حد شهردار ما میتونیم بگیم در حد شهردار به اصطلاح عرض بشود اونم وابسته به خودشون اونجا منصوب بکنن و بتونه مردم رو کنترل بکنن. ولی غزه به نظر من آن چیزی است که به اصطلاح حیات رژیم صهیونیستی رو با مشکل جدی مواجه کرده است و روز به روز هم این داره اتفاق میفته که انشالله این رژیم محو بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم بزرگواران. ما تا پایان برنامه خیلی فرصتی نداریم. من میخوام خواهش بکنم که هر کدوم از بزرگواران در حد 2 دقیقه فرمایشاتشون رو جمع بندی بفرمایند. جوابای دکتر یحیی از جانوالی آغاز کنیم.
خواهش بکنم. استفاده کردیم از بحثی که انجام شد اساتید و همچنین سرکار رو دیم.
خواهش
میکنم. اون چیزی که به نظر میاد مهم هست فهمیدن، یعنی شناخت نقش امریکا و همپیمانانش از اینه. ببینید ماها و خیلی کلی من بخوام بگم، ماها و مردم غزه اولین انسانهایی نیستیم که در کره زمین زندگی کردیم و آخرین ها هم نخواهیم بود. این اتفاق میفته، میان میرن، اما اون چیزی که مهم هست این شناخت مردم جهان هست نسبت به این جنایاتی که داره انجام میشه و این هم داره اتفاق میفته. ببینید حالا شاید کامل اتفاق نیفته ولی داره اتفاق میفته. از اسرائیل ببینید الان شما واقعا تو بحث حوزه اسرائیل مردم جهان به این شناخت رسیدن. ما تو بحث پزشکی، تو بحث حوزه درمان میگن اولین گام تشخیصه. اگه تشخیص درست بدید شما میتونید درمان
بلکه پیشگیریه.
بله. نه بحث درمان رو عرض کردم. تو حوزه درمان، تو حوزه درمان. ما تو الان تو وضع بحران هستیم. ببینید ما باید تشخیص بدیم آیا الان طرف ما اسرائیل به تنهایی یا امریکا و همپیمانانشون. این خیلی مهمه. یعنی ما باید به این نتیجه برسیم که یعنی باید مخصوصا ما انسان‌ها، ما مردم، ما مسلمان‌ها، ما شیعیان و با مخصوصا ما مسلمان‌ها به این نتیجه برسیم که پشت تمام این جنایات امریکاست. به قول فرمایش حضرت امام شیطان بزرگ هست. ای که یک روزی بیایم بگیم آقا نگید مرگ بر امریکا، یک روزی باز دوباره بعد اون سالها میبینیم که از عمق جان مردم میگن مرگ بر امریکا، میگن واقعا مرگ بر امریکا. بعضا دیگه لغلغ زبان نیست، میگن واقعا مرگ بر امریکا. با اون اتفاقاتی که میافته، با اون حمایت همه جانبه‌ای که داره انجام میده امریکا از ایمان. ببینید آقای دکتر فرمایش کردن واقعا امریکا اسرائیل رو برای این میخواد که منطقه ما همیشه ناام باشه. ببینید یه روزی جنگ عراق هست، جنگ عراق تمام میشه، یعنی اون تاریخ انقضاش تمام میشه، جنگ افغانستان از جنگ اتفاقات دیگه، داعش از داعش یه تاریخ انقضایی داره تمام میشه، باید یه اتفاق میشه فعلا. شما ببینید اگه فردا انشالله به مدد الهی جنگ غزه هم تمام بشه و فلسطینیان پیروز بشن، مطمئن باشید امریکا دست از شرارتاش بر نخواهد داشت. باز دوباره در قالب یک پوشش دیگه فقط میخواد این رو بگه که کشورهای اسلامی همیشه در جنگ و خونریزی هستن و اون چیزی که ما میتونیم تامین کنیم و ما برای سلطه داریم اون باعث رفاه و امنیت مردم جهان خواهد شد.
متشکرم جناب آقای دکتر. یه آقای دکتر عبارشی شما هم یک جمع‌بندی کوتاهی بفرمایید ممنون میشم.
من آریه میگیرم عرایزم از فرمایشات مقام معظم رهبری. ببینید و اون این که دنیا بداند و تمام کسانی که موضوعات اخیر رو تحلیل میکنن، تفسیر میکنن و مردم جهت‌دهی میکنن بدانن جنگ ما جنگ فقط سر زمین و سر به اصطلاح عرض بشه یک واقعه مشخص نیست. ما سر موضوع مبارزه با استکبار درگیر این معرکه هستیم و این رو یک فریضه میدانیم. این نکته شه و این مختص جمهوری اسلامی نیست، اصلا به اصطلاح عرض بشه و سنت الهی این است، چه از به اصطلاح عرض بشه ما وقایع تاریخی متعددی داریم، چه اصلا از حضور پیامبران و مبعوث شدن پیامبر. همین بوده که یه جنگ همیشه بین خیر و شر وجود داشته و عرض بشه همیشه شر به دنبال غالب کردن به اصطلاح خاصه‌های خودش بوده و این قلت بخش خیر، سربازان خیر هیچ وقت دلیل بر شکستش نبوده، همیشه بر از این پیروزی حاصل شده است، استقامت لازم دارد و سطح منازعه رو ما باید این در نظر مقام معظم رهبری به نظر امروز این رو می‌خواستن نشه، سطح منازعه سطح بیش از مرز هاست، بیش از به اصطلاح از افراد و سطح مبارزه با استکبار، این خوی استکبارگری. ما فردا در آستانه عرض بشه 13 آبان هستیم و این خوی استکبارگری اگر از جامعه جهانی حذف بشه مردم سعادت خواهند رسید.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عبارشی، هم از جناب آقای دکتر ریاحی، از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و رادیو مقاومت هم که همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش.
شب شما به خیر باشه دوستان خوب شنونده. صبح امروز مقام معظم رهبری در دیدار با هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان سراسر کشور بیاناتی فرمودند که در قالب برنامه بربال سخن تقدیم شما می شود. این برنامه به صورت همزمان از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت برای شما پخش می شه.